بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 42، سطر 15. ثانیه ما ان مباحث حجیت الخبر و امثاله لیست مما یرجع الیها بعد الفحص و الیأس عن الدلیل علی حکم العمل. مرحوم آخوند تعریف قوم را که نسبت به علم اصول داشتن تعمیم دادند، یعنی جمله ای را اضافه کردند تا این تعریف بتواند شامل همه مسائل اصولی بشود. مرحوم اصفهانی در ابتدا این تعمیم را پذیرفتند و تأیید کردند. بعد فرمودند که احتیاجی به این تعمیم نداریم، به نحو دیگری بحث رو تعمیم دادند و گفتند میتونیم به تعریفی که مشهور گفتند اکتفا کنیم و در این حال تعریف رو تعمیم بدیم. این چنین بگوییم که علم اصول علم است به قواعد ممهده برای استنباط حجت. اونها گفتن برای استنباط حکم شرعی، ما میگیم برای استنباط حجت بر حکم شرعی. این کلمه حجت رو در تعریف اضافه میکنیم. علم اصول علم است به قواعدی که آماده شدن برای استنباط حجت بر حکم شرعی. با این نوع تعریف ما تعریف رو تعمیم میدیم به طوری که تمام مسائل علم اصول رو شامل شود، جز مسائلی که خروجشون از علم اصول مانعی ندارد. قواعدی که حجت عقلی رو برای ما درست می کنند، اونها هم از مسائل اصولند، چون حجت عقلی رو بر حکم شرعی درست می کنند. اما اگر حجت عقلی بر حکم عقلی درست کرد، حجت عقلی بر حکم عقلی درست کرد، حکم عقلی که مستلزم حکم شرعی نبود، این مسئله اصولی نیست. حجت عقلی درست کرد بر حکم عقلی، مثلا حجت عقلی درست کرد بر این که فرض کن وجود اصیل، که حکمش عقلی. حجت عقلی درست کرد برای اینکه این حکم عقلی درست، حکم عقلی که کار به شریعت نداشت، این اصلا مسئله اصولی نیست. اما اگر حجت عقلی درست کرد بر حکم شرعی، مثلا بس در مقدمه واجب میکنی، مقدمه واجب حجت عقلی درست میکنه بر وجوب شرعی مقدمه، نه وجوب عقلی مقدمه. وجوب عقلی مقدمه به درد ما نمیخوره، وجوب شرعی مقدمه. این چنین بحث این که بحث اصولی، با این که حجت عقلی در اختیار ما میذاریم، ولی حجت عقلی که نتیجه شوش میشه. الان ما حجت رو مقید نمی کنیم، میگیم قواعدی که حجت استنباط حکم شرعی رو در اختیار ما میذارن، چه اون حجت عقلی باشد چه حجت رو در شرعی باشد. عقلی منتهی به حکم شرعی نمیشه. کدوم عقلی؟ حجت رو نمیگم من. بله، ما داریم حجت رو بیان میکنیم، یه حجت عقلی میاریم برای این که به حکم شرعی منتهی میشه. قبلا گفتیم عمل عقلیه تو صفحه 40 همین کتاب خودمون برای 42 هستیم، صفحه 40 درست دو صفحه قبل گفتیم عمل عقلیه فلا تنتهی الى حکم شرعی نبدا، یعنی اصول عقلی فلا تنتهی الى حکم شرعی نبدا. من الان در اصول بس ندارم، من حجت عقلی دارم. اگر حجتی پیدا کردید که مفادش حکم شرعی بود، مثلا حجت هایی که در باب مقدمه واجب اقامه میکنی، اینا نتیجه میدن وجوب شرعی مقدمه رو، اینا میتونن مسئله اصولی باشن. اگر نتیجه دادن حکم عقلی رو و منتهی نشدن به حکم شرعی، اینا دیگه مسئله اصولی نیستن. دلیل حجت عقلی دلالت میکند بر حکم عقلی که گاهی از طریق ملازمه ما میتوانیم از این حکم عقلی به حکم شرعی برسیم، از این جهت بر ولی مستقیما ولی اگر ملازمه باشه. اما در اصول عقلی شما میتونید این کار بکنید، اصول عقلی برات عقلی درست میکنه، از برات عقلی به برات شرعی نمیرسیم، برات شرعی خودش دلیل داره. نه کل محکمه به عقل حکمه به شرع در باب ملازماته، نه در همه جا، در اینجا عقل حکم به برات میکنه. اگر ما دلیل شرعی بر برات نداشتیم نمیتونستیم حکم به برات شرعی بکنیم. اگر حجت عقلی پیدا کردید که شرعی رو درست نکرد، حکم شرعی درست نکرد، حرفی نیست، جز قواعدی که به دست میاد از قواعد اصولی نیست. ما در صغراش بس نداریم، به طور کبروی داریم میگیم. اگر تونستید قاعده‌ای به دست بیارید که اون قاعده وسیله شد برای استنباط حجت، اما حجت بر حکم شرعی، بحث در این قاعده میشه بحث اصولی. حالا اگر حجت به دست آوردید این حجت نشد بر حکم شرعی، در این صورت بحثی که در اون قاعده میکنید بحث اصولی نیست. این کبرای کلی. حالا کدوم موردش هست، کدوم مورد ممکنه مثالایی که من زده باشم فرض کنید بعضیش اشتباه باشه، ولی قاعده درسته. خب بعد از اینکه مرحوم اصفهانی کلام آخوند رو غیر لازم دید و خودش یه تعمیم دیگری درست کرد، دو مرتبه به کلام آخوند میپردازه، میگه این کلام مضره، نه غیر لازم بلکه مضره و اشکال داره. دو تا اشکال بر مرحوم آخوند وارد میکنه، میفهمد این تعمیمی که مرحوم آخوند داده قبول کرده دو تا محضور داره. محضور اول من جلسه گذشته گفتم که لازم میاد ما برای علم اصول یک غرض جامعی جستجو کنیم، چون آنچه که مرحوم آخون گفته دو تا مطلبه و دو تا غرض رو ایجاب میکنه و دو تا غرض علم و اصول رو دو علم میکنند. پس ما باید غرض واحدی به دست بیاریم که جامعه غرض این باشد تا علم و اصول یک علم بماند. این محضور اول. این محضور در کلام مرحوم آخوند هست، حالا واقعا هم هست یا نه بیان نشده، ممکنه واقعا هم باشه. ما اگر غرض جامعه به دست نیاوردیم محضور محضور واقعی میشه. اگر غرض جامعه به دست آوردیم ولی مرحوم آخون اون غرض جامعه رو بیان نکرده، محضور در کلام آخون میشه نه محضور واقعی. اینجا ففیه محضورانی رو که در عبارت مرحوم اصفهانی آمده لازم نیست حتما محضور واقعی بگیرید. اینجا میتونید بگید که در کلام آخون محضور لازم. گاهی مسجد هم ممکنه بگیم در واقع هم محضور لازم میاد. اگر جامعه‌ای نتونیم پیدا کنیم محضور واقعی داریم. اگر جامعه تونستیم پیدا کنیم ولی مرحوم آخون اون جامعه رو نگفته، محضور در کلام آخون هست. این محضور اول بود که تموم شد. محضور دوم، محضور دوم هم همینطوری تصور کنید، یا محضور واقعی است یا محضور در کلام آخون. اما محضور دوم، محضور دوم اینه که ما در اصول دو نوع مبحث داریم که هر دو حکم ظاهری رو بیان می‌کنند، حکم واقعی و قطعی رو در اختیار ما نمی‌ذارند. یکی اماراتند، یکی اصولند. امارات حکم واقعی رو تبیین نمی‌کنند، حکم ظاهری رو تبیین میکنند. اصول هم همینطور. تازه اصول وظیفه عملی رو بیان میکنه. این دوتا بحث با هم این تفاوت رو دارن که در امارات ما لازم نیست فحص کنیم از دلیل قطعی بر حکم و بعد از یأس به این دلیل ظنی که اسمش امار است اکتفا کنیم، بلکه مستقیم میتونیم به اماره که دلیل ظنی است مراجعه کنیم بدون فحص از دلیل قطعی. خب مسلم اگر دلیل قطعی در اختیارمون باشه اون دلیل قطعی رو عمل میکنیم، دنبال دلیل زنی نمیریم. ولی حالا برخورد شدیم به دلیل زنی، لازم نیست فحص کنیم ببینیم دلیل عقلی داریم یا نداریم، بلکه به همین دلیل زنی بدون فحص و یأس از دلیل قطعی عمل میکنیم. اما در مورد اصل ما وظیفه داریم که فحص کنیم از دلیل قطعی اولا و بعد الیاس فرض کنیم از دلیل سنی ثانیه. بعد از یأس از مطلق دلیل چه زنی چه قطعی اون وقت تمسک کنیم به اصل. پس اصل مشروط است به فرض، یعنی عمل به اصل مشروط است به فرض، ولی عمل به دلیل امار به دلیل زنی که امار است مشروط به فرض نیست. در اماره لازم نیست فحص از دلیل قطعی کنیم، در اصل لازم است که فحص از اماره بکنیم. خب این عبارت رو طور دیگه من مطرح کنم. اماره مرجع ماست بدون فحص و بدون یأس، یعنی بدون این که احتیاج به فحص و یأس باشه مرجع ماست. اصل هم مرجع ماست ولی نه بدون فحص و نه بدون یأس. عبارت رو عوض کردم، عبارت رو عوض کردم، کلمه مرجع رو به کار بردم چون میخوام اشکال رو وارد کنم. خود مرحوم اصفهانی هم از کلمه مرجع استفاده میکنه. در اصول عملی مثلا اصالت الهلیه ما باید فحص کنیم از اماره و مایوس بشیم تا بتوانیم به این اصل عمل کنیم، یا به تعبیری که عرض کردم بتوانیم این اصل رو مرجع قرار بدیم. اصل مرجع است بعد الفحص ولی است. حالا اگه قید فحص و یأس نگیریم در این اصلی که مرجع است، قید فحص و یأس رو نیاریم، عبارتمون اینطور می شود که در این اصل در اصالت الهیه مثلا مرجع ما این اصل است، هیچ قیدم نمیاری. وقت محذور لازم میاد. محذور اینه که تمام قوانینی که مرجع ما هستند در وقت شک اونها بشن مثل اصول عملیه و بحث از اونها بشه بحث از بحث اصولی. یعنی هر جا که مرجعیت مطرح شد گفته شود که بحث بحث اصولی است. یعنی در مقام عمل مرجع بودن، اصل در مقام عمل مرجع است و قید فحث و یسر هم داره، ولی ما اگه قید فحث و یسرش رو نیاریم معناش این میشه که این اصل مثلا اصالت الهیه مرجع ماست در مقام عمل، قید فحث و یسر هم نداره. اگه این تو باشه تمام قواعد فقهی هم میتونه، تمام قواعد فقهی در مقام عمل مرجع ما هستند. مرجع یعنی چی؟ یعنی ما این مورد جزئی رو که بهش مبتلا شدیم ارجاع میدیم به اون قاعده فقهی و اون قاعده فقهی مرجع ما میشود در این مورد جزئی و ما حکم و وظیفه عمل رو بدون فحص و یأس از همین قاعده فقهی در میاریم. پس همون کاری که در اصالت الهیه میکنیم که اصالت الهیه رو مرجع قرار میدیم و بدون احتیاج به فحص و یأس بهش رجوع میکنیم تا حکم مورد حکم پیشام موردی که برای اون پیش آمده تعیین کنیم، همین کار رو در قواعد فقهی هم داریم انجام میدیم. یعنی اونا مرجع ما هستند. در وقتی میخوام جزئیات حکم جزئیات رو به دست بیاریم به اون قواعد فقهی رجوع میکنیم و اون قواعد میشن مرجع ما بدون احتیاج به فحص و یأس. فحص و یأس. پس اگر بحث در اصول عملیه یا اصالت الهیه بحث اصولی باشد به بهانه اینکه مرجع ما هست این بحث در عمل، لازم میاد که قواعد فقهی هم بحث درشون بحث اصولی باشد، زیرا اونها مرجع ما هستن در مقام عمل. مرجعن یعنی ما جزئیاتی رو که برامون پیش میاد ارجاع میدیم به این قاعده فقهی و حکم این جزئی رو از اون قاعده کلی فقهی به دست میاریم. خب اگه این طور باشه دیگه تعریف مانع اغیار نشد، یعنی تعریف علم اصول شامل قواعد فقهی هم شد و این محذور محذور واقعی است. می توانید بگید محذور در کلام آخونده چون قید فحص و یأس رو نیاورده. اگر قید فحص و یأس رو می آورد فرق می شد، فرق پیدا می شد بین این قاعده اصولی که اصالت الهیه است و بین قاعده های فقهی. در قاعده های فقهی فحص و یأس رو نمی خواستیم، در این قاعده اصولی فحص و یأس رو میخوان. پس در کلام مرحوم آخون محذور هست که قید نیبرده، نه واقعا محذور هست. محذور اگر قید نباشد واقعا حاصل است، ولی اگر قید باشد حاصل نیست. مرحوم آخون قید نیبرده، پس کلامش به محذور واقعی مبتلا شده. قید نیبرده پس محذور واقعی الان حاصله، بر کلام ایشون محذور واقع شده. محذور واقعی که جلسه گذشته سوال شد محذور واقعی است یا در کلام مرحوم آخونده، اینو دارم توضیح میدم که محذور در کلام آخونده، ولی خب یه محذور واقعیه. وقتی این قید رو نیاریم واقعا فارقی بین اصل عملی و قواعد فقهی واقعی نمیمونه، وقت محذور واقعی حاصل میشه. در کلام مرحوم آخونده محذور است چون قید نیاورده، پس ایشون هم مبتلا میشه به محذور واقعی.
بله.
اگر این قید مرحوم آخوند نمی آورد که از کردیم داخل می شد قواعد فقهی. حالا این فرض رو مطرح کنیم که قید مرحوم آخوند می آورد، این محظور واقعی اتفاق نمی افتاد، یعنی قواعد فقهی داخل در علم اصول نمی شده، ولی یه محظور دیگه اتفاق می افتاد و اون بود که امارات خارج می شده، چون امارات این قید ندارن. ایشون با اون، یعنی مرحوم آخون با این جمله دومی که آورده امارات داخل کرده، اصول هم داخل کرده، تو این جمله دومی که ایشون باید قید فسوی اصول بیاره. اگه می آورد از این محضوری که گفتیم خلاص می شده، این دیگه قواعد فقهی به عنوان نقص برای ایشون گفته نمی شد، اما محضور دیگه پیدا می شد و محضور دیگه این بود که امارات رو دیگه نمی تونست شامل بشه، چون قید فسوی هست در امارات نیست، قید فسوی هست در اصول هست. قواعد دیگه یعنی قواعد فقهی داخل در علم اصول بشه، مسئله اصولی نیست در علم اصول وارد بشه. قواعد فقهیه مسئله اصولیه؟ ببینید هر جا قواعد فقهی داشته باشیم ممکنه الان تو اصول بحث کنیم، ولی بحث اصولی دیگه نیست.
مثلا
مثلا قواعد فقهی میان
میگن که آقا اینها جزء علم اصول هستند، مطلق چون در واقع استنده هستش، ما در یک
در مرحله که من فهم می‌کنم
اول
بحث امارات شرعیه، امارات معتبر
شرعا، این
بحث رو نمیگه، این جزء اصلا اصوله. علاوه بر قواعد فقهیه مستقیما حکم شرعی رو به ما نشون میدند، چنانچه در قسمت بعدی خواهیم گفت. اصالت الهلیه و امثال ذالک هم اگر مستقیما حکم شرعی رو به ما نشون بدن ولو حکم ظاهری، ما قاعده فقهی قرارشون میدیم ولو در اصول ازشون بحث کنیم. اما اگر بخوان حجتی در اختیار ما بذارن در مقام عمل، میشن علم اصول، میشن مسئله اصولی. پس قواعد فقهی چون مستقیما حکم شرعی رو در اختیار ما میذارن دی بحث اصولی نمیشه، چون ما در بحث اصول احتیاج به حجت داریم، حکم شرعی در بحث فقه به دست ما میرسه نه در اصول. براعت ایشون نمیگه، اهلیت رو میگه، براعت حکم شرعی نمیدونه. برات شرعی را از اصول خارج کرده. من عرض میکنم هلیت رو
یه عدم التزام به تعمیم لازمش خروج
برات شرعی
است،
عدم
التزام با به تعمیم چه برات شرعی داخل بود.
بله تعمیمی که آخوند داده درست، تعمیمی که ایشون داده برات شرعی شامل نمیشه. و حالا ما به برات شرعی کار نداریم، هلیت رو من کار دارم، اون قسمت قبلی رو که من دیروز خوندم اونها کار ندارم، این قسمت بعدی رو میگم. اونجا دنبال مثال نگردید، مثالی که اینجا خود ایشون میزنه نظیر هلیت المشکوک، هلیت رو میگه، اصالت الهل رو میگه. بله علای حال اون که عرض کردم، حالا اون که عرض کردم از عبارت استفاده میشه. شما اشکال بر اونم ظاهرا ندارید،
اما منطقه به خاطر گستردگی بس ما موضوع بسش نمی‌کنیم، جداگانه در این جای خاصی بس
می‌کنیم. یعنی قواعد فقهی رو شما می‌فرمایید که جزء علم اصول هست، منتها به خاطر اینکه مفصل بودن در علم اصول بحثشون نکردیم، جدا بحثشون
شد.
اون وقت چطوری به چه بیان میگین جزء مباحث اصول هست؟ خودشون بیان حکم شرعی میکنن.
همون بیانی که ایشون میخواد اینجا
در ببینید مرحوم اصفهانی قبول نداره قواعد فقهیه در علم اصول داخل بشن، قواعد فقهیه است، دیگران هم قبول نداره. قاعده هست اما چطوری فقیه ازش استفاده میکنه بعدا گفته میشه، تطبیقه، تطبیقی بعدا گفته میشه این مطلب.
ولی قاعده گفتن
چون مخصوص
به تمام
ابواب
نیست،
ما میاریمش
تو فقه، تو هر باب جدا
بحث کنیم،
اگر
مخصوص
همه ابواب بود
میارمش
تو اصول.
اسمشو گذاشته قواعد فقهیه و اینا بحث میکنند از احکام افعال مکلفی که موضوع فقه همینه دیگه. پس این میشه قاعده فقهیه نه بحث اصولی. الان شما حرفتون اینه که اینا رو اسم اصول مسئله اصولی قرار بدیم، یعنی قواعد فقهی اسمشو نذاریم، بلکه قواعد اصولی اسمشو بذاریم. شما میفهمید قواعد الان قواعد که فقط براءت شرعی نیست، خیلی قواعد داریم که جزء علم اصول نیستن دیگه، قواعد فقهی هست. شما میفهمید چه عیب داره که قواعد فقهی رو در اصول بحث کنیم؟ خب این دیگه قاعده فقهی نمیشه. نه نفهمیدم چی فهمیدی. قاعده
اصول شامل نمیشه، نمیشه
قربان
یه
قاعده
باشه که
موحد استنباط
باشه.
ما محل اول همارات همین بحث هم قواعد فقهی در همه امور جامعه میشه، از اینجا بحث کنیم بعد خلاف اصول هم نگیم.
پس شما میفهمید قاعده فقهی مسئله اصولی نیست؟ هست؟
هست. چرا نایی موردنش؟ به خاطر اینکه مقصود هر بابیه، نمیتونستم اینجا به صورت خودی نیست.
بله تطبیقش مسلم توش هست، در همه قواعد تطبیق هست، چون قاعده یعنی امر کلی و در امر کلی تطبیق بر جزئیات همه جا هست. اون مهم نیست، مهم اون واسطه بودنه. واسطه بودن هم اگر باشد یعنی واسطه در تحصیل حجت یا واسطه در تحصیل حکم شرعی، اون وقت باید ببینیم میتونیم اصولی قرارش بدیم که قرارش میدیم. اون تطبیق مهم نیست، تطبیق در همه جا هست، چه قاعده اصولی باشه چه فقهی باشه تطبیق هست. از تطبیق نه استفاده نکنید، از واسطه بودن استفاده کنید. آیا این قاعده که شما در موردش بحث میکنید واسطه میشود در تحصیل حجت یا نه؟ واسطه میشود در تحصیل حکم یا نه؟ قواعد فقهی واسطه نمیشه، نه در تحصیل حجت واسطه میشن نه در تحصیل حکم، خودشون حکمند، نه واسطه میشن در تحصیل حکم. پس قواعد فقهی نباید اصولی باشه.
قواعد
فقهی در جاش فقه،
جای استفادهش تو فقه، ولی
جای بحثش هم فقه. حالا بعد فرضم جای بحثش چه اصول بشه، مسئله اصولی نیست،
قرض اصول
این مسئله اصولیه؟
غرض شامل میشه پس باید بشه.
غرض چیه؟ غرض اصول؟
تو
استنباط ما کمک میکنه. حالا یه استنباط حجت یا استنباط حکم، این قاعده که خودش حکمه، نه در استنباط حکم کمک کنه، پس نمیتونه قاعده اصولی بشه. کبرای حکم یعنی حکم کلی رو داره نشون میده، حکم کلی رو داره نشون میده، نه راه استنباط حکم. وقتی حکم کلی رو داره نشون میده یعنی نمیشه. خب اصول عمله نمیشه، ایشون که گفت اصول عمله نمیشه. در اصول عملی هم ایشون میگه مثل برایت شریکی معناش حلیت مشکوک و لرمه برای حلیت، نه معناش دلیل برای حلیت داشتن. اینو دیروز خوندیم دیگه که اصل عملی اگر معناش حلیت باشد داره بیان حکم میکنه، نه راه استنباط ما باید بده. اگر معناش دلیل داشتن باشه داره به ما تحصیل حجت بر حکم شرعی رو یاد میده. اگر تحصیل حجت بر حکم شرعی باشه میشه مسئله اصولی، اما اگر خود حکم شرعی رو داره بیان میکنه میشه مسئله فقهی. قاعده رو ایشون دیروز گفت دیگه. ثانیه ما صفحه 42 سطر 15 ثانیه ما دومی محظوری که مترتب میشود این است که مباحث حجیت خبر و امثال خبر، نه امثال مباحث حجیت خبر بلکه امثال خبر، مباحث حجیت خبر و مباحث حجیت امثال خبر لیست مما یرجع الیها بعد الفحص و الیأس عن الدلیل. این مباحث مرجع ما نیستن، کلمه یرجع رو دقت کنید، نیستن از چیزهایی که یرجع الیها یعنی به این مباحث، از مباحثی نیستن که رجوع کنیم به این مباحث، یعنی مرجع نیستن بعد الفحص و الیأس. عن الدلیل متعلق به یأس و فحص هر دو هست. بعد از این که فحص کردیم از دلیل بر حکم عمل و مایوس شدیم از چنین دلیلی، اون حجت های مثل خبر و امثال ذلک مرجع ما نمی شوند، بلکه قبل از این فحص و یأس مرجع ما هستند، نه اینکه مرجع شدنشون مقید باشد به اینکه فحص و یأس از دلیل بشود. زیرا منوط نیست حجیت امارات، یعنی متوقف نیست حجیت امارات به فحص و یأس از دلیل قطعی بر حکم واقع. اینطور نیستش که ما در وقتی بتوانیم به امارات عمل کنیم که دسترسی به دلیل قطعی نداشته باشیم، بلکه مستقیم میتونیم به امارات عمل کنیم، لازم هم نیست بگردیم ببینیم دلیل قطعی داریم یا نداریم. فحص از مقید و مخصص به فحص از دلیل نیست، از دلیل قطعی نیست. ما باید در هر جایی فحص از مخصص و مقید بکنیم به خاطر اینکه ظاهر حجت نیست مگر در چنین شرطی، در چنین حالی. این اصلا حجت متکون نمیشه برای ظاهر، یعنی اینکه شما برای درباره متکلمی که مخصص و مقید زیادی داره فحص کنید، اون فحص در مخصص و مقید فحص از دلیل قطعی نیست. فحص نمی کنیم که دلیل قطعی داریم یا نداریم، فحص می کنیم که این ظاهر که از کسی صادر شده است که به مقیدها و مخصصها اعتماد دارد، آیا این ظاهر در اینجا هم مخصص و مقیدی دارد یا ندارد. این پس از دلیل نیست. بله، بعد از اینکه تغییر و تخصیص آوردیم تازه اماره حاصل میشه. وقتی یه لازم نیست بحث کنیم. نظیر حلیت مشکوک، این نظیر حلیت مشکوک مثال است برای منفی، نه مثال است برای نفی. مثال است برای یونات، نه مثال است برای لاینات. گفتیم در خط قبل گفتیم از لایناتو، از لایناتو حجیت الامارات بالفحص والیأس. نظیر، این نظیر مثال است برای یناتو، نه مثال است برای لاینات. نظیر حلیت مشکوک یعنی هلیت امری که هلیتش مشکوک است. حیث و انها لا یرجع الیها، زمیر الیها به هلیت برمیگرده، چون این هلیت چیزیست که مرجع قرار نمیگیرد مگر بعد از فس و یس از دلیل. اینجا نمیگه دلیل قطعی، اینجا میگه دلیل بر حرمت شربتتون با مثال بیان میکنه، ولی کلمه قطعی نمیاره. دلیل یعنی اماره، یعنی دلیل قطعی مطلقا، چه دلیل اماره قطعی باشه چه اماره باشه. در وقتی در اون بالا گفت اماره متوقف نیست بر فس، حجیت اماره متوقف نیست بر فس و یس از دلیل قطعی، در اینجا میگه که هلیت مشکوک متوقف هست بر فس و یس از دلیل، نمیگه قطعی، یعنی مطلق دلیل. هم دلیل قطعی باید معدوم باشه پیش ما، هم اماره معدوم باشه تا بتونیم به اصل رجوع کنیم. و اما جعلها، خب پس ما مباحث حجیت خبر رو مرجع قرار دادیم بعد الفحص ولی است، هلیت مشکوک رو هم مرجع قرار دادیم. بله اشتباه گفتم، مباحث حجیت خبر رو مرجع قرار دادیم بدون فحص و یأس، اما این اصول مثل هلیت مشکوک رو مرجع قرار دادیم بعد الفحص ولی است. حالا اما جعلها مرجعن، اما اگر این هلیت رو مرجع قرار بدیم، زمین جعلها به هلیت برمیگرده، اما جعل این هلیت مرجعن بدون تقیید به فسوی است، فیود خلوفی ها، این جعل داخل می کند فی ها، یعنی در مسائل اصولیه، تمام قواعد عامه فقهیه رو، همه رو داخل می کند، زیرا این قواعد مرجعند. فإنها المرجع في جزئياتها، یعنی اونها هم مرجع هستند بدون قید فحصایی است، منتها مرجعند در جزئیاتشون، یعنی در موارد جزئی که برای ما اتفاق میفته رجوع میکنیم به این قواعد و حکم این مورد جزئی رو از اون قواعد استخراج میکنیم. ببینید همونطور که عرض کردم قواعد فقهی با تعریف و اصول سازگار نیستند، لذا نمیتونن مسئله اصولی قرار داده بشند، چون تعریف اصول اینه که قواعدی که در طریق استنباطه، حالا یا استنباط حجت یا استنباط حکم، قواعد فقهی در طریق استنباط نیستن، خودشون حکمن، نه در طریق استنباط حکمن نه در طریق استنباط دلیل بر حکم. نمیتونیم اینطوری بگیم که اینا اصولی باشن وقتی رفتیم توی فقه حکم خودشونو دارن، اینا اصلا داخل در مبحث اصولی نمیتونن بشن، چون مبحث اصولی مقید بود به این که در طریق استنباط واقع بشه، و اینا در طریق استنباط واقع نمیشن، پس نمیتونن مسئله اصولی بشه. فیدخلو، ضمیر یدخلو برمیگرده به اون جعل، این جعل هلیت مرجعن بدون آوردن قید فسوی است، ادخال میکند در مسائل اصولی تمام قواعد عامه فقهیه رو، زیرا این قواعد مرجعن در جزئیات خودشون، پس مرجع بودن برشون است، مقید بودن به فسوی است هم نیست، بنابراین باید داخل بشن در علم اصول. ببینید سه تا مطلبه، یکی اینکه مرجع هستند، دوم اینکه در مقام عمل مرجع هستند، سوم اینکه قید فسوی است هم نداره. اخ میشن این مسئله اصولی بحث در بله خودش بعدم میگه قواعد فقهی بحث میکنن از عوارض افعال مکلفین، قواعد فقهی بحث میکنن از افعال، از عوارض افعال مکلفین. عوارض یعنی حرمت، حلیت، وجوب، امثال ذلک. بحث از عوارض افعال مکلفین میکنن، ولی قاعده اصولی بحث از استنباط و تحصیل حجت یا تحصیل و استنباط حکم میکنه، نه اینکه بحث از خود حکم، یعنی از عوارض افعال مکلفین کنه. قواعد فقهی از عوارض افعال مکلفین که خود حکمن بحث میکنه، ولی قواعد اصولی بحث از استنباط حکم میکنه یا استنباط حجت بر حکم میکنه. بحث از خود حکم نیست. چرا دیگه؟ بله، فرق شد دیگه، فرق شد بین قاعده فقهی و قاعده اصولی. از شدم قاعده فقهی خودش حکم رو بیان میکنه، قاعده اصولی راه استنباط رو بیان میکنه، نه خود حکم.
اینو دفعه نمیدونم
دخیل نمیدن در چی؟
در تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی حتما در اینشون بحث کنیم، در اینکه فرض نمیکنیم.
بله دخیل نمیدونن، ولی مرجع بودن رو، مرجع بودن رو قید استنباط رو نیارید، قید استنباط رو نیارید، فقط بگید در مقام عمل. قید استنباط رو که مرحوم آخون در اون جمله اولش آورد، در جمله دوم شلون همه حرفای ما سر جمله دوم ایشونه، در جمله دوم قید استنباط رو نیورده، قید عمل آورده، یعنی مرجع شدن در مقام عمل. در جمله دوم ایشون تمام حرف مرحوم آخون بود مرجع شود در مقام عمل. ما میگیم این مرجع شدن در مقام عمل هم برای قاعده اصولی هست هم برای قاعده فقهی هست. از شما وقتی در قید دوم گفتید باید مرجع شود در مقام عمل، قاعده فقهی هم داخل کردی، مگر مقید میشدی به فسوی هست. در قاعده اصولی یعنی در اصول عملیه، قاعده اصولی که مربوط به عمله فسوی هست لازمه، در قاعده فقهی فسوی هست لازم نیست. شما چون قید نیبردی فقط تکیه کردی به مرجعیت در مقام عمل. خب قاعده فقهی هم مرجع در مقام عمل هست، قاعده اصولی هم مرجع در مقام عمل هست. شما جوری حرف زدین که فرقی نباشد، شما یعنی آخون، پس اشکال بر آخون وارد میشه. اما ما اینطور میگیم، میگیم هر دو مرجع هست، ولی یکی مرجع است بعد الفصل، یکی مرجع است بدون قید فصل. ما فرق میذاریم، شما چه قید نیبردید که فرق بذارید؟ مرجعیت رو فقط مسئله کردید، مرجعیت برای هر دو هست. اگه مرجعیت برای هر دو هست، تعریف شما مانع اغیار نیست. این اشکال مرحوم اصفهانی. ثم لا یخفا علیک، مطلب بعدی البته خیلی هم بعدی نیست، ارتباط داره به بحث. این شاید جلسه بعدیش